Trivia tuh skill dalam satu sama tulang tujuh ringkas asam saja. Jadi dia juga sama untuk juga, jadi sama untuk ni, moga sama untuk sebelum hot ini, ini posisi satu semua ini, moga sama untuk sebelum yang terus tinggi bersih.
قیلیت یا به حسب ذات بحث تمام ذات یا جز ذات نبود یا به حسب ذات یا به حسب ذات نیست به حسب ذات یعنی خود ذات تعاند داره اون به تمام ذات که شما گفتید ذهن رو میداره به طرف اقسام تمایز بحثی داریم از به تمایز که تمایز بین اشیا به چیه به چهار وجهه که در حکمت مشروع اینا هست یا به حسب ذات یا به حسب ذات نیست اینی که به حسب ذات نیست یا به شکل تخالف اینجوری میتونی جلو به علمی نشکن نداره یا به شکل تخالف هست یا به شکل تماثل چون تخالف و تماثل هر دوتا قیدیتشون ذاتی نیست قیدیتشون به حسب ذات نیست ولی یه چیزی هست که این تماثل رو با اون تخالف جدا میکنه و اون شباهتی که در اینجا هست که در اونجا نیست ما دیگه وقتی تخصیم که نگفتیم وقتی مولا سادا تماثل رو جز به غیبیت آورد نگفتیم یه بحث نگردیم که چرا سرس میشه یه بچه زفت رو توضیح ندادیم بچه زفت رو اینجوری میشه که یا غیبیت ذاتی است یا غیبیت به حسب ذات نیست یعنی ذاتن معانده با طرف نیست اینی که ذاتن معانده با طرف نیستش یا و چه شباهتی نداره یا لااقل مد نظر نیست که میشه تخالف یا و چه شباهتی و شباهتی که میگم یعنی یک متحد با یک امری همون که در تماثل داشتیم یا اینکه نه اون عامل رو داشت که میشه تماثل واحد حقیقی حقیقیه درسته مثل انسان واحد
اونم خب دیگه اینجا
دیگه اولین کسی نداریم اینجا که انسان واحد
نه حملی خب بده
اولین که حملی نداریم که
انسان واحد اون
نه انسان واحد که گفتیم الانسان واحد اون که پس این نیست که انسان واحد یک واحد حقیقی است متصف به صفت وحدت در غیر حقیقی یک متکثر حقیقی داریم که به واسطه اتحاد با یک امر دیگری صفت وحدت رو گرفته به این شکل رو بگیم اینجا میگیم انسان واحد انسان واحد حالا خود حمل الانسان واحد چجور حملیه این میمونه مثل همه گذرهای فلسفی مثل الماهیت و موجودتان مثلا یا الانسان ها مثلا واحدان یا فلان چیز علته فلان چیز معلوله که در اینجا اختلاف به چه جهته و اتحاد به چه جهته میشه حمل شایع سنایی که یعنی اتحاد وجودی است و تغایر یه تغایر مخصوصی مثل انسان ظاهر نیست فرق میکنه با اونجا که معقول استانی فضل همین هم حسابشون تو خارجه ولی اروشون تو ذهن یه مثالی که شما زدید مثلا انسان واحد یا مثلا همون گفتیم از اونهایی که مشرفان حمل شایع جریان داره غیر متعارف نیست متعارف بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین یه نقطه در پایان فصل پنج باقی موند در فصل پنج اقسام چهارگانه تقابل رو مورد بحث قرار دادم تو قسمت پایانی به این نقطه دقت میکنن که تو همه این چهار قسم تقابل برقراره خود تقابل وقتی ما راجع به خود تقابل دقت می‌کنیم می‌بینیم تقابل هم مثل تضاد، مثل تناقض، مثل گونه های دیگر نسبتی متقابل به دو طرف و دو طرفش متقابلان هستند و این متقابل ها قابل اجتماع در محل واحد از جهت واحد و در زمان واحد نیستند. ذهن ما متوجه خود این تقابل میشه که این تقابل چیه؟ از خود توجه بکنید این قسمت رو، این مداری ضریفه به هم. ما تقابل رو تقسیم کردیم به چهار قسم. میدونید که مقسم باید در اقسام تحقیق داشته باشه دیگه. پس هر یک از این چهار قسم چنانچه در یکی از اینا تضاد برقراره، در همونجا تقابل هم هست دیگه. خب خود این تقابله، خود این تقابله یک نسبت ویژه میان دو طرف و دو طرف رو میگیم متقابلان. یه مقدار که دقت میکنیم میبینیم متقابل ها قابل اجتماع در محل واحد من جهت واحده در زمان واحد نیستش. ذهن متوجه خود همین نسبت میشه، میگه این چه جور نسبتیه؟ الان دیگه از اینجا ادامه نداره در نهایی آورده، این چه جور نسبتیه؟ وقتی یه مقدار توش دقت میکنه متوجه میشه این نسبت تضایفیه. تمام خصوصیاتی که ما در متضایفان گفتیم اینجا در فضای بحث تقابل جریان پیدا میکنه، چون متقابلان شیئینی هستن که قابل اجتماع در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد نیست و تعقل هر یک از اینها وجودی هم هستن، همون چیزه، دو تا هم وجودی هستن و تعقل هر یک از اینها متوقف بر تعقل دیگری. شما مقابل رو که میخواید فهم کنید قطعا مقابل طرف دیگر رو هم درک کردید. خود این شی با وصف مقابلیت، با نسبت تقابلی که بینشون هست، لذا گفته میشه که مطلق تقابل که گاه در تضاد هست، گاه در تضایف جریان پیدا میکنه، گاه در عدم و ملکه و گاه در متناقضین، خود این تقابل از مصادیق تضایف هست. تا اینجا الان بحث ما تمامه، ولی یک شبهه و اشکالی در ارتباط با این بحث زیاده میشه که علامه طباطبایی در نهایه او رو آورده و مورد بحث و بحثی قرار داده. الان برای ما خیلی لازم نیست بهش بپردازیم، فقط همین نکته توجه داشته باشیم که نفس تقابل که در چهار قسمش جریان پیدا میکنه مخصم باید در اقسامش باشه. خب خود این وصف تقابل که الان در این اقسامش تحقق داره واقعا این چه جور نسبتیه؟ ما میگیم این نسبت نسبت تضایفی هسته، این از اقسام چهارگانه خودش تضایفی هست. بخونیم عبارت که این قسمت بخونیم و من احکام مطلق تقابل، از احکام مطلق تقابل. ببینید ما تقابل رو چهار قسم نکردیم، خود تقابل مقسمه که در همه اقسام باید تحقق داشته باشه. یعنی اگر جای شما تضاد دارید قطعا تقابل هم دارید، اگر در جای تناقض دارید قطعا تقابل هم دارید. پس تقابل هم که یک مقسمه خودش رو در همه اینها پیاده میکنه. خب این تقابل خودش یک نسبته، چنانچه تضاد هم یک نسبته، تناقض هم یک نسبته. و من احکام مطلق تقابل، از خصوصیات و ویژگی های مطلق تقابل اینه که انهو یتحقق بین طرفین. تقابل قطعا دو طرف میخواد، همون شیئینی که ما در اصل بحث متقابلان و تقابل داشتیم. خود این تقابل هم دو طرف میخواد، چون دو طرف نباشه تقابل جریانش معنا نداره. تقابل جایی که دو طرف باشه. چرا شما میگید که حتما دو طرف میخواد؟ چون خود تقابل یک نسبته و نسبت متقابلین به طرفین، لانه نوع نسبت بین المتقابلین، چون تقابل اینو نسبتی بین دو طرف متقابله و نسبت تتحقق بین طرفین. نسبت هم که نسبت مقولیه متحقق بین دو طرف هست. پس خود تقابل که در اقسام جریان پیدا میکنه یه نوع نسبته، اما چه نوع نسبتیه؟ دیگه نپرداختم بهش. علامه در حاشیه راجع به اینکه این چنان نسبتیه بحثی دارن و مفصلش در نهایت الحکمه فصل هشتم مرحله هفتم، یعنی این بحث رو توی مسئله تزایف مطرح کردن، ادامه این بحث رو و اصل این بحث و ادامه این بحث رو توی بحث تزایف توی نهایه مطرح کردن. خب چه نوع نسبتی هستش؟ میگیم نسبت تزایفی میان متقابلان برقرار هستش، نسبت تزایفی به خاطر اینکه وقتی شما متقابلان را به ما هما متقابلان نگاه میکنید، همه خصوصیاتی که در تعریف تزایف شرطه در اونجا پیاده میشه. متقابلان دو امری هستن که حالا راجع به وجودی بودنش فعلا در بعضی اقسامش تسامح بکنیم، دو امر وجودی هستن که تعقل هر یک وابسته است به تعقل دیگری. پس تعریف تزایف به تمامه در ارتباط با او صادر است. لذا خود تقابل از اقسام تزایف هست. اشکالی در نهایه مطرح شد که چجور میشه از یک جهت تزایف از اقسام تقابل باشه ولی خود تقابل باز چی باشه از مصادیق تزایف باشه. این اشکال رو در نهایه مطرح کردن و پاسخش رو هم دادن. اشاره کوتاهی در حاشیه علامه طباطبایی اینجا میکنه که میخواد اون اشکال رو حل کنه، ولی چون واردش نشدن ما واردش نمیشیم. اینجا توضیح میدن تو حاشیه که مفهوم تقابل از اون جهت که مفهوم تقابله 4 قسم برمی‌داره: تزایف، تضاد، تناقض، عدم و ملکه. اما مصداق تقابل از مصادیق تزایف هست. باز تفصیلش رو اینکه در نهایه خواهیم داشت، اما فرصت ما رو میگیره بیش از این میخواهیم کار کنیم. خب این هم راجع به فصل 5. در فصل 6، این از فصل 6 به بعد، تک تک اقسام چهارگانه تقابل مورد بحث قرار میگیره. اولین تقابلی که بحث شده تقابل تزایفی هست. ما تعریف تزایف رو در فصل قبل گذروندیم، همون تعریفی که اونجا اومده. تعریف تزایفه امران وجودیانه که لا یشتمعان فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد و تعقل هر یکی متوقف است بر تعقل دیگری، یعنی با هم دیگه فهم میشن. اینکه میگیم تعقل هر یکی متوقف است بر تعقل دیگری، نگید این دور معرفتی پیش میاره، یعنی این دور معرفتی باطل نیست، این میگن دور معی، با هم دیگه فهم میشن. نه اینکه فهمیدن بلندی متوقف است بر فهمیدن پستی و فهمیدن پستی متوقف است بر فهمیدن بلندی، اینجور توقفی که حالت دوری بشه. توقف به این معنا، یعنی با هم دیگه فهمیده میشوند. هر وقت شما بلندی رو فهمیدی پستی رو میفهمی، پستی رو فهمیدی یعنی بلندی رو هم فهمیدی، با هم دیگه فهم میشن. توقف به این معناست، نه توقف معرفتی که معرفت به یکی جلوتر باید معرفت دیگری رو داشته باشه. نه، این میشه دور باطل و امکان تحقق نداره. خب تعریف تزایف همونی بود که در فصل قبل گذروندیم. در اینجا علامه طباطبایی اشاره میکنه به یکی از مهمترین ویژگی‌ها و احکام تزایف و اون اینی که متزایفان متکافئان هستند، وجودن، عدمن، فعلن، قوتن. این جمله معروفی است که در ارتباط با این حکم در خصوص متزایفان گفته میشه. متضایفان یعنی دو طرف تضایف متکافئان، متکافئان یعنی متساویان، برابرند، برابرند، همسانند. دو طرف تضایف برابر و همسان هستند از منظر وجودی، از منظر عدمی، از منظر فعلیت، از منظر بالقوه بودن. یعنی اگر یک طرف متضایفان موجود باشه طرف دیگر هم موجوده، اگر یک طرف معدوم باشه طرف دیگر هم معدومه، اگر یک طرف بالفعل باشه طرف دیگر هم بالفعله، اگر یک طرف بالقوه باشه طرف دیگر هم بالقوه است، اگر یک طرف در ذهن باشه طرف دیگر هم در ذهنه. توجه کردید؟ این نوع وجود هم با هم دیگه متکافئن. معنای این سخن این است که متضایفان معان هستند، معه هم هستند، یعنی با هم دیگه هستند و با هم دیگه متضایف بر یک علت مثلا فاعلی و یا علت دیگه‌ای که لازم هستش هستند. متضایفان با هم دیگه معلول برای یک علتی هستند. ببینید عبارت الفصل السادس فی تقابل تضایف، فصل ششم در تقابل تضایف. من احکام تضایف ان المتضایفین متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. تعریف تضایف که گذشت اینجا که آسون تره، مباد با سرعت بیشتری داریم که جایی که بحث بیشتری داره با تعمیه بیشتر کار بکنیم. متضایفین متکافئان هستند وجودن، عدمن، قوتن، فعلن و در دیگر خصوصیات. فاذاکان معنای این سخن اینه که فاذاکان احدهما موجودن، اگه یک طرف موجود باشه طرف دیگر هم قطعا موجود خواهد بود به ضرورت. و اذاکان احدهما معدومن کان الاخر معدومن به ضرورت، یکی اگه معدوم باشه طرف دیگر هم قطعا معدوم خواهد بود. نه اگر نباشه یک طرف متعرضی هم نیست، دو تا امر وجودی ضرورت نداره که حتما در خارج باشن. که نگاه کنید نکته رو، این که گفتیم دو تا امر وجودی هستن ممکن اصلا ما هیچی در خارج نداشته باشیم. سفیدی و سیاهی که میگیم دو تا امر وجودی هستن یعنی میتوانن در خارج موجود بشن، برخلاف متناقضن که هر دو طرف در خارج نمیتونه موجود بشن، امر وجودی نیست، یه طرفش قطعا امر عدمی هست. می‌فهمید؟ اگه یه طرف معدوم باشه طرف دیگه هم نیست، یعنی ما دیگه تضایفی نداریم، معنیش اینه، این دیگه متضایفانی نداره. اگه یک طرف معدوم بشه دیگه متضایفان واقعیت نداره، دیگه تضایف واقعیت نداره. آره دیگه. وقتی که متحققن باید با هم دیگه متحقق. نمیشه گفت یه طرف متضایف از طرف دیگه نیست. اگه اینجوری باشه ما دیگه تضایف در عالم خارج نخواهیم داشت. متضایفین دیگه در خارج نخواهیم داشت. نسبت تقابلی تضایفی در خارج در وقتی که هر دو طرف موجود باشه، اگه یک طرف معدوم بشه قطعا طرف دیگر هم نخواهد بود، متکافئ هم. الان بالفعل در خارج این پسر اونی که شما میگید در ذهن در نظر میگید، یعنی برای اون پدر به لحاظ این که روش باقیه یه بقایی داره در یه جهتی اون لحاظ رو مد نظر قرار میدید، وجودی برای او در ذهن در نظر میگیرید، او رو مقایسه میکنید باش، میدید که هستش از این جهت. و الا اگر به معنی نابودی مطلق باشه قطعا این دیگه پسری معنا نخواهد داشت. راجعه کردید و لذا توضیح دادن گفتن که در نوع وجود هم اینا با هم متکافئن، یعنی اگر خارجی باشن عبوت و بنوت خارجی برقراره، اگه یک طرف داره تو فضای ذهن طرف دیگه هم با چی؟ لحاظ ذهنی بشه تا متکافئان معنا داشته باشه. اگه در خارج پدر نباشه پسر به معنی تحقق خارجی یک پدر دیگه معنا نداره، تضایف بین دو طرف خارجی دیگه نیستش. بلکه چیه؟ شما پدر رو در ذهن تصور میکنی، این ورم زیدی که پسر هستش رو در ذهن لحاظ میکنی، تکافؤ به لحاظ ذهن حاصل میشه، یعنی دیگه متوقف میشه به بحثای ذهنی. تکافؤ چنانچه در فضای وجود هست در نوع وجود هم هست، تکافؤ وجود ذهنی یا خارجی. الان دیگه این زید به لحاظ خارجی دیگه تضایف با یک شی خارجی نداره، توجه کردید؟ این زید به لحاظ وجود خارجیش متضایف با یک موجود خارجی دیگر نیست، چون موجود خارجی دیگه نداره. پس عنوان پسر که میدیم، یعنی ما این رو که عنوان پسر میدیم، ما پدرش رو در ذهن لحاظ میکنیم، در نظر میگیریم، طبیعتاً او هم مورد توجه ذهنی ما قرار میگیره و در ذهن ما متقرر میشه. در ذهن بین تصور ذهنی پدر و تصور ذهنی که همیان از این آقا داریم تضایف برقرار میشه. بذار گفتم متضایفان چنانچه وجودن متضایفان، در نوع وجود هم با هم میگه متضایف هستن لحاظ ذهن و خارج. همین بس توی فقط پدر و پسر نیسته، چون پدر و پسر ما استعمال میکنیم اینجوریه. مثلا فرض کنید که بالایی و بلندی، خب بالایی و بلندی اگه یک طرف از بین تصفیه بشه، یک طرف رو پر بکنم بیاد بالا، هم سطح اون یکی بشه، اون یکی ذاتش هست، اون یکی برطرف شده، در اینجا میگیم در خارج دیگه ما پستی و بلندی نداریم، ولی میتونیم بگیم این شیء کلام بلنده به لحاظ پستی که قبلا این یکی داشت که همین تو فضای ذهن و علم ما صورت میگیره تضایف داره.
چیزی که شما
فهمید پس بچه هم
وقتی به دنیا
بیاد تضایف پستی میگیره، در خارج وقتی که به دنیا بیاد، وقتی به دنیا نیاد تضایف در خارج نیست. بله به لحاظ ذهن میتوانیم یه تضایفی درست بکنیم بین پدری رو که خودمون درست کردیم تو ذهن و بین پسری که خودمون درست کردیم، مثل این که اینجا نشسته و بعد خیال بافی میکنه که بله مثلا من تضایف میشه و بعد دو تا سه تا بچه دور من میگیرن، حالا هیچ نشده ولی این تضایف رو در ذهن خودش درست کرده، تضایفه ولی تضایف ذهنی هنوز در عالم تکوین محقق نشده. پس متضایفان متکافئان هستند وجودن و عدمن و قوتن و فعلا. اگر یک طرف معدوم باشه اون طرف هم معدومه. حتما این توضیح رو بیفزایید که منظور از وجود و عدم باید در نظر بگیریم ظرف وجود و عدم کجا هسته. اگر تو ذهن وجود داره خب اون طرف هم در ذهن وجود داره، اگر تو خارج وجود داره اونم در خارج وجود داره، اگر در خارج معدومه اونم در خارج معدومه، اگر مطلقا معدوم باشه یعنی نه در خارج باشه نه در ذهن شما تغییر داشته باشه، هیچ تضایفی نه در ذهن و نه در خارج جا روی نمیده. نوع وجود هم برای ما اهمیت داره. تفاوت به لحاظ چی؟ به لحاظ نوع وجود هست. یعنی اگر وجود ذهنی داشته باشه یک طرف، طرف دیگه هم وجود ذهنی داره. اگر وجود خارجی داشته باشه، طرف دیگه هم حتما باید وجود خارجی داشته باشه. اگر عدم خارجی داره طرف دیگر هم عدم خارجی قطعا خواهد داشت. به ما هم نه به حسب ذاتش ها، ببینید این پدری که مرده ذات پسر هست، بحث تضایفه متضایفان هست، وصف متضایف بودن دیگه نداره به لحاظ خارجی، وصف متضایف بودن دیگه نداره. پس بنابراین توجه داشته باشید اگر در خارج یک طرف معدوم بشه طرف دیگر هم قطعا معدوم خواهد شد، یعنی بما انه متضایف معدوم خواهد شد. خب به لحاظ ذهن اگر وجود داره اونم وجود داره. اگر مطلقا معدوم باشه یعنی نه موجود به وجود خارجی نه موجود به وجود ذهنی باشه، خب طرف دیگر هم نه موجود به وجود خارجی نه موجود به وجود ذهنی، بما انه متضایف، بحث ما راجع به متضایفان هست نه ذات اونها. شریک الباری با خود باری تعالی مثلان میشه، اینها توجه باید بگیم اینها مثلان میشن و اجتماع هم نمی کنن، اون بعد مثلان میشه در وجود وجود میخوان تماثل داشته باشن. خب و اذا کان احدهما معدومن کان الاخرو معدومن بالضروره و اذا کان احدهما بالفعل او بالقوه کان الاخر کذالک بالضروره. اگر یکی از طرفین بالفعل باشه یا بالقوه باشه دیگری هم همچنین خواهد بود، یعنی یک طرف بالفعل باشه طرف دیگه هم بالفعل، یک طرف بالقوه باشه طرف دیگه هم بالقوه. مثلا یک طرف بالقوه پدره، پس معلوم میشه که پس یک چیز دیگه هم چی بالقوه فرزند هسته. اگر فعلیت پیدا کرد اون طرف هم فعلیت پیدا میکنه. و لازم و ذالکه انهما معان، لازمه تکافؤ متضاعفان اینه که متضاعفان مع هم دیگه هستن، معان مع هم دیگه هستن، با هم هستن. لا یتقدم احدهما علی الاخر لا ذهنا ولا خارجا، یعنی تقدم ندارد هیچ یک از طرفین بر دیگری، نه از لحاظ ذهن نه از لحاظ خارج. این نقطه خوب مهمه، این دوره معرفتی پیش نمیاره. اگه ما گفتیم تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری هستش، معناش یعنی به معنی معیت، توقف معی، یعنی با هم دیگه تعقل میشوند، چنانچه با هم دیگه در خارج موجود میشوند، با هم دیگه معدوم میشوند، با هم دیگه فعلیت دارن، با هم دیگه بالقوه هستن، ما هستن اینا. این در ارتباط با تضایف. در فصل بعدی تقابل تضادی مورد بحث قرار گرفته. در تقابل تضادی دو تا تعریف ارائه شده، یکی تعریف از سوی قدما و دیگری تعریف از سوی متأخرین، حکمای مشاء. منظور متأخرین این حکمای مشاء در این بحث. خب متقدمین قدما وقتی خواستن تقابل تضادی رو معنا بکنن به همون قیودی که تا حالا در فصل‌های قبلی خصوصا فصل پنجم گذراندیم بسنده کردم. گفتن تقابل تضادی در دو امر وجودی است که اینها امکان اجتماع در محل واحد از جهت واحد در زمان واحد نداشته باشند و تعقل هر یکی متوقف بر تعقل دیگری نباشه. قدما در تعریف متضادان به همین مقدار اکتفا کردن. نتیجه اکتفا به همین مقدار این استش که تضاد حوزه جریانش خیلی وسیع میشه، حتی در جواهر هم تضاد جریان پیدا میکنه. این دو تا جوهر، مثلا فرض کنید که یه جوهر مثلا جسمانی با یک جوهر جسمانی دیگر، حیوان با نبات مثلا و چیزهای دیگری که میتونیم در نظر بگیریم، جواهر با هم دیگه متضاد هستن. چرا؟ چون دو امر وجودی هستن که در یک محل و از یک جهت و در یک زمان با هم دیگه نمیتونن تقرر داشته باشن. در یک زمان نمیتونن با هم دیگه تقرر داشته باشن و تعقل هر یکی متوقع بر تعقل دیگری نیستش. پس به لحاظ تعریفی که قدما میکنن بین جواهر هم تضاد راه داره. یکی دیگر از نتایجی رو که فرمایشی که قدما میکنن داره این استش که تضاد لازم نیست دو طرف حتما داشته باشه، میتونه چند طرف هم داشته باشه. یعنی سه چیز هم میتونن با هم دیگه تضاد داشته باشن. این اون امران وجودیانه حداقل مسئله بود، میتونه امور وجودی باشه که بگیم اینها متضاد به هم دیگر هستن. یعنی مانعی وجود نداره از این که تضاد نسبتی باشه متوقف به چند چیز، یعنی چند طرف داشته باشه. سه چیز، چهار چیز، پنج چیز رو بگیم اینا ضد هم دیگر هستن. مطابق تعریفی که حکما کردن اشکال نداره که تضاد بین چند طرف باشه. این تعریفی که قدما ارائه دادن. اما حکمای مشا وقتی وارد بحث تضاد شدن این تعریف رو کافی ندونستن، غیرهایی رو به این تعریف اضافه کردن که در نهایت موجب شد تضاد بین جواهر برقرار نباشه و همچنین تضاد جز بین دو طرف تقرر نداشته باشه. علاوه بر این که قیودی که اینو اضافه کردن فواید ویژه‌ای داره که یواش بحث رو خواهیم کرد و پیاده می‌کنیم. ببینید براتون. الفصل ثابت فی تقابل تضاد، در تقابل تضادی از تضاد علامات تحصل من تقسیم ثابت در نهایت الحکمه. اینجا مبهم بحث نمی مشخص نشد دیگه این حرف کی و اون بقیه حرف کی هست، ولی در نهایت همه رو باز کرده. فرموده این تعریف تعریف قدماست و حکمای مشا تعریف دیگه ای ارائه دادن و علت این که تعریف دیگه ای ارائه دادن و قیود اضافه کردن چی هستش همه رو بحث کردن. از تضاد علامات تحصل من تقسیم سابق، تضاد بنابر آنچه را که از تقسیم سابق استفاده میشه، این همون فصل 5، کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متقارعین بالذات، اینه که دو تا امر وجودی که البته تضایفی نیستن، یعنی تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری نیست، تغایر بالذات داشته باشن. تغایر بالذات داشته باشن یعنی چی؟ یعنی تخالفی نباشه. درسته؟ کون و امرین وجودیین غیر متضاعفین متغایرین به، یعنی غیریت ذاتی بینشون، یعنی تقابل، بحث تقابله. اگر دو امر وجودی غیر تضایفی که مغایرت به ذات دارن، مغایرت به ذات دارن یعنی چی؟ چون اگه تخالف باشه، تخالف امکان اجتماع در یک جا داره، غیریت غیر ذاتیه، ولی غیریت ذاتیه که تقابل باشه امکان اجتماع در یک جا ندارن. بزن میگه غیر و مجتمع عین به ذات، یعنی به حسب ذات قابلیت اجتماع ندارن، به حسب ذات قابلیت اجتماع ندارن. قیود دیگری هم در واقع فصل‌های قبل گذراندیم، خوب بود اینو هم می آورد که البته تفصیل همین معناست، یعنی در محل واحد و در جهت واحده و در زمان واحد قابلیت اجتماع ندارن. غیر و مجتمعین به ذات فی محل واحد من جهت واحده فی زمان واحد. این تعریف تا اینجایی که گذراندیم تعریف قدماست و نتایجی داره که دو تا از نتایج جهاز کردیم. یکی اینکه بین جواهر ممکنه که تضاد را پیدا بکنه، علاوه بر اینکه تضاد میتواند بیش از دو طرف داشته باشه. اما از اینجا که داریم شروع میکنیم، داریم غیرها و حکمهایی رو که حکمای مشائی لازم دونستن در تضاد وجود داشته باشه تا تضاد تحقق پیدا بکنه، اونا رو داریم مطرح میکنیم. و در پایان بحث از این احکام و خصوصیات به یک تعریف جدید میرسیم. در پایان این فصل اومده اون تعریف جدید، تعریفی است که حکمای مشاء در ارتباط با بحث متضادان ارائه کردن. خب یکی از احکامی رو که حکمای مشاء معتقدن که در متضادان باید باشه این استش که باید متضادان دو نوع از جنس غریب باشن. یعنی اینا میگن به حسب استقرا و تأمل و دقت ما میبینیم در این رده هایی که الان توضیح میدیم تضاد نمیتونه راه پیدا بکنه. یکی چی؟ یکی بین اجناس عالیه، بین اجناس عالیه تضاد راه نداره. مثلا بین کم و کیف، بین جوهر و کم، بین اینها تضاد راه نداره. چرا؟ اجناس عالیه همون مقولات، مقولات هشت که اونا اجناس عالیه، بالاتر از اونها دیگه مفهوم ماهوی جنسی وجود نداره، مقولات ثانیه فلسفی هستن. اجناس عالیه در بحث مقولات اش اونها چون قابل اجتماع در شیء واحد هستن پس با هم دیگه تضاد ندارن. میشه کم هم باشه کیف هم باشه، میشه جوهر هم باشه کم هم باشه، اینا قابل اجتماع هم با هم دیگه. میشه متا هم باشه، فرض کنید عین هم باشه، فعل هم باشه، انفعال هم باشه، قابل اجتماع هم. مشکلی از این جهت وجود نداره. پس بنابراین بین اجناس عالیه تضاد برقرار نمیشه. این یک رده. رده دیگر اینه که بین انواع مندرجه در تحت یک جنس عالی با انواع مندرجه تحت یک جنس عالی دیگر هم تضاد برقرار نمیشه، به همون دلیل چون قابل اجتماع هستن. این که میگیم انواع مندرجه تحت یک جنس، مطلق انواعشو میگیره. یعنی چه انواع در واقع نزدیک به جنس عادی، انواع متفاوت، نوع صافل، همه اینها با یک رده دیگه رو در نظر بگیرید با تمام انواعی که در این رده هستش، اینها با اونها اگر مقایسه بشه تضاد نداره، تخالف دارن اینها، اینها هم متخالفانن ولی تضاد ندارن، قابل اجتماع در یک جا هستن، مشکلی نیست. توجه کردید؟ مثلا شما وقتی کم میگید، کم یکی از اجناس عالی است، یکی از انواعش که کم مثلا منفصل که عدد باشه. خب کم منفصل که عدده یکی از انواعشه. میگیم توی یه جنس دیگر، جنس دیگر چیه؟ مثلا جوهر. جوهر یکی از انواعش یه جسم، این جسم با عدد قابل اجتماعه. میتونیم بگیم یک جسم، میتونیم بگیم ده جسم، مشکلی از این جهت نداره، قابل اجتماعه هستن. همه اینا رو نگاه بکنید، با هم دیگه مقایسه بکنید، به همین شکله. پس این رده بعدی. یک رده دیگری که توضیح داده این استش که میفرماد اگر شما اجناس متوسطه یک جنس عالی رو نگاه بکنید، یک رده رو نگاه کنید، از اون ده رده یک رده رو نگاه بکنید، جنس عالی داریم مثلا کم، این کم میاد پایین تر، خودش چی میشه؟ دو نوع میشه، کم متصل، کم منفصل. کم متصل خودش چی میشه؟ انواعی میشه. میدونید همینی که نسبت به بالایی نو بود نسبت به پایینی چیه؟ جنس دیگه، درسته؟ اون میگیم جنس عالی، اون میگیم جنس متوسط. مثلا کم متصل خودش جنسه، جنس متوسطه. این کم متصل که جنسه در زیر مجموعه خودش چی داره؟ انواعی داره، درسته؟ انواعی داره. انواع این، انواع کم متصل می تواند جمع بشود با جنس دیگری که تحت اون جنس اعلا قرار داره. اگر همین باشی گرم در من هستش، ببینید شما یک رده حساب کردی جنس عالی، این جنس عالی دو نوع شده، شده کم متصل و کم منفصل، درسته؟ کم متصل خودش انواعی پیدا کرده، پس کم متصل خودش شده جنس. انواع این جنس با انواع اون جنس که کم منفصل باشه قابل چی هستن؟ اجتماع هستن. شما مثلا یکی از انواع کم متصل که چی باشه؟ مثلا مقدار، یعنی مثلا سقف، مثلا سقف باشه، میتونید با انواعی از عدد جمع بکنید، بگید 10 تا سقف یا 15 تا سقف، مشکلی از این جهت نیست. پس ببینید در این سرده‌ای که توضیح دادیم تضاد راه پیدا نکرده. تضاد در کجاست؟ میفرمان به حسب استقرا و تأمل و دقت میبینیم تضاد فقط میان دو تا نوع از جنس غریبه. اگر یک جنس غریب داشته باشیم، این جنس غریب در ذیل خودش انواعی داره که دیگه پایین تر از اون دیگه انواع ما نداریم، دیگه نوع حقیقی هن، انواع حقیقی هن. میان انواع حقیقی امکان برقراری تضاد وجود داره، اگه شرایط دیگه داشته باشه، آقا شرایط دیگه تضاد رو داشته باشه، مثل چی؟ مثل سفیدی و سیاهی که هر دوتا زیر مجموعه کیف مبصر هستن. کیف مبصر زیر مجموعهش یکی سفیدیه، یکی کیف مبصر باز زیر مجموعه یعنی انواعی داره. کیف مبصر یا در واقع فرض کنیم که از قبیل کیف مبصر بعضیاش میشه بیشتر شاخه رنگ قرار میگیره، بعضی در شاخه‌های دیگه قرار میگیره. و تفصیلش در بحث مقولات عشره. حالا بیایید تا نوع اخیرش بیایید که برسید به سفیدی و سیاهی که دو تا نوع اخیر باشن. اینها با هم دیگه متضاد هستن. پس دو تا نوع از جنس غریب امکان برقراری تضاد میانشون هست. ببینید عبارتشون. و من احکامهی از جمله احکام تقابل پس این و من احکام این بیانات حکما مشا داره شروع میشه. اینا توضیحاتی که حکما مشا دادن که در نهایت منجر میشه به یک تعریف جدید. و من احکام تضاد اینه که یک ان لا تضاد بین الاجناس العالیه من المقولات العشر، بین اجناس عالی از مقولات عشر تضاد نیست. چرا؟ فان الاكثر من واحد منها تجتمع او فی محل واحد، تجتمع او بلازه معنا و لغت یشتمع مثلا. فان الاكثر من واحد منها بیش از یکی از این مقولات عشر مثلا دوتا یا سه تا در این محل واحد اجتماع میکنن پس تضاد ندارن. کل کم و کیف و غیره ما من الاجسام، غیر از اینا مثلا از جسم و چیزای دیگه است. به عبارت خیلی جالب و کذا دو رده دوم و کذا انواع و کل منها ما انواع غیره، انواع هر یک از اجناس عالیه. این انواع گفتیم این مطلقه، این همه رده های نوعی این جنس عالی چه انواع عالیه متوسطه سافله همه رو میگیره. انواع هر یک از این اجناس عالیه با انواع غیر این جنس عالی، درسته؟ غیر این جنس عالی که اون انواعش مد نظر بود، با انواع غیرش هیچ تضادی با هم دیگه ندارن. لا تضاد در بین انواع هازا و بین انواع هازا. این دو. سه. چرا؟ علتش همونی که قابل اجتماع هستن. سه. و کذا بعض الاجناس المندرجت تحت الواحد منها مع بعض آخر. اینو دقیق بفهمید. همچنین بعضی از اجناسی که مندرج هست تحت یکی از اون اجناس عالیه. این یعنی چی؟ یعنی خود این اجناسی گفتیم اجناس متوسطه هست، درسته؟ خودش اجناس متوسطه هست که به لحاظ جنس عالی انواع حساب میشن. ولی چرا اسم اجناس رو برده؟ چون میخواد نگاه به پایین داشته باشه. حالا و کذا بعض الاجناس المندرجت تحت الواحد منها، همچنین بعضی از اجناس مندرج در یکی از اون اجناس عالیه با بعض اجناس دیگری که مندرج از تحت همون جنس عالی تاجر همه مع بعض آخر، با بعض از اجناسی که مندرج از تحت همون جنس عالی اینها هم هیچ اشکالی نداره، تضادی بینشون نیست. اگر بگیم با بعض از اجناس عالیه دیگر، این ها بحث قبلی بود که گذارم دیگر، این بحث جدید اگر بخواد باشه مع بعض آخر رو باید اینجوری معنا بکنیم. اجناسی که زیر مجموعه یک جنس عالی قرار داره با جنس دیگری که در زیر مجموعه همون جنس عالی قرار داره قابل اجتماع هستن. البته وقتی این رو بگه طبیعتا انواع زیر دستشون هم میگیره، این انواعی که زیر پر این جنس جنسیست که این جنس در زیر مجموع جنس عالیاتش قابل جمع با اون انواع دیگر دیگر هم هست، پس اینا هم تضاد ندارن. مثل که کلون مع طعم مثلا در بحث کیفیات ما تقسیم میکنیم کیفیات مبصره و کیفیات مذوقه، درسته؟ کیفیاتی که ذوق میشن. خب کیفیات مبصره در مقابل کیفیات مذوقه، اینها قابل جمع هستن. مثلا رنگ میتواند با طعم، رنگ یکی از کیفیت مبصره، با طعم که یکی از کیفیت مذوق هستش قابل جمعه، مشکلی نداره. خب انواع زیر دست اینا هم همین جوریه، مثلا چه نوع طعمی با چه نوع رنگی، اینها هم چی قابل جمع هستن، مشکلی. فتزادو بالاستقرا، پس به حسب استقرا ما در میان اینا که گفتیم که تضاد رو پیدا نکردیم، پس تضاد رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ فتزادو بالاستقرا انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس غریب، پس به حسب استقرا تضاد تحقق پیدا میکنه بین دو نوع اخیر، نوع سافل که طبیعتاً باید مندرج باشه تحت جنس غریب. البته نمیخوام بگیم تمام انواعی که تحت جنس غریب هستن متضاد هستن، میخوام بگیم یعنی بستر تحقق تضاد اگه دیگه شرایط باشه اینجا فراهمه، ولی در موارد بالا فراهم نبود. میفرماد فتضاد بالاستقراء انما یتحقق بین نوعین اخیرین مندرجین تحت جنس غریب، مثل چی؟ کالسواد و البیاض المندرجین تحت اللون، مثل سواد و بیاضی که مندرج هستن تحت جنس غریب رنگ، و چون شرایط دیگر تضاد هست پس بین سواد و بیاض در واقع چی؟ تضاد هست. کذا غررو، اینگونه البته تقریر کردن حکمای مشا، اینجوری دارن توضیح میدن برخلاف دیدگاهی که حکمای قدیم داشتن، قدما داشتن. حالا این یکی از احکام تضاد بود، میخواستم روز این فرق تمام بشه و نشد. دو سه تا از احکام دیگه میمونه تا میرسیم به تعریفی که آیون حکمای ما شایعون هستند. السلام علیکم و رحمت الله. بحث دیگه ایه که آیا تضاد در عوالم تضاد از بستر تضاد از کجا شروع میشه، چی باعث میشه تضاد را پیدا بکنه. معمولا میگن تضاد در عالم ماده تناقض که همه جا هست، در ارتباط با تضایف و همچنین ملکه و اینها، در تضایف هم برخ اینا دیگه موردش رو باید نگاه بکنیم. برخی از تضایف به یک نحو، مثلا تضایف علت با معلول هست، خود اون فضای تضایف که جریان پیدا میکنه کجا هست. در عدم و ملکه هم ممکنه بگیم در اونجا راه داره، اون تو ممکنه بگیم فقط یه طرفش هست اونجا، اشکال نداره، یه طرف دیگه اونجا محقق نمیشه و نش، ولی بالاخره هست جا داره. ظاهرا اون چیزی که در ذهن من هستش باید اینجوری باشه، شاید هم بحث مفصل تر از این باشه، هم در ذهنم نیست. بله.